بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 65 تاریخ 16/12/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. ما در مسئله هشتم دیروز محضر شریف دوستانی که در خدمتشون بودیم این گونه از ناحیه مرحوم سید مطرح کردیم که فرمودن یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظمن او روثن او من المحترمات و یدخل المحل. خب مسئله روشن بود که ما چون سابقا نسبت به اون چه می شود با اون استنجا کرد سه مورد استثناء کرده بودیم، یکی استخوان، یکی روس و سرگین و دیگر اونچه از محترمات به حساب میاد. سوال این است که اگر در جای شک کردیم که آیا این استخوان هست یا نیست، روس هست یا نیست، من المحترمات محسوب می شود یا نمی شود، نظر مبارک سید این بود که جایز است. و دلیل مختصری هم که دیروز بیان کردیم به گفتیم باقی مونده ای دارد که امروز محضر شریفتون عرض میکنیم، دلیل مختصرش هم روشن بود. ما از باب اصالت الحل، اصل در اشیاء، بفرمیدا حلیت است مگر اونجایی که برای ما حرمت اون ثابت بشه، یعنی اصل بر حرمت نیست، اصل بر حلیت. محرمات استثناء هستند و لذا موارد محرمات محدود مشخصه. از باب تمسک به اصالت الحل و اینکه ما علم به حرمت نداریم برای ما محرز نیست، باید عزم بودن برای ما محرز بشود تا ما حکم برش مترتب کنیم. روس بودن من المحترمات برای ما محرز بشود تا بعد بگیم هازا عزمون مثلا و کل عزمن لا یجوز الاستنجاء به فهازا لا یجوز الاستنجاء به صغرا کبرا نتیجه هازا من المحترمات و کل شیء من المحترمات لا یجوز الاستنجاء به فهازا لا یجوز الاستنجاء به و صغرا کبرا این هم نتیجه. و حال اینکه عزم بودن، روس بودن من المحترمات برای ما محرز نیست. این دلیل مختصری بود که دیروز تقدیم محضر دوستان کردیم. بعضی از بزرگان آمدند به چند نکته خوبی اشاره کردند که ما هم محضر شریف دوستان عرض میکنیم. یه مطلبی وجود داره که قبلا هم به تناسب عرض کردیم که آیا استصحاب عدم ازلی جاری می شود یا جاری نمی شود. کسانی که قائلند به استصحاب عدم ازلی میگن مقتضای چنین استصحابی این است که اینجاهایی که ما شک داریم مثلا در اینکه استخوان است، روس است، من المحترمات است، استصحاب عدم ازلی جاری می کنیم و در نتیجه حکم می کنیم به جواز و میگیم اصل این است که استخوان نیست، اصل این است که عرشبت روز نیست، من المحترمات نیست. و چون عزم عنوان وجودی است، روز عنوان وجودی است، مسبوق به عدمه، روزی بود روزی نبود عزمی نبود، استصحاب عدم ازلی جاری می شود و در نتیجه در موارد مشکوک حکم به جواز تمسح می کنیم. عرض شود خدمتون این یه نکته. نکته دوم، فرمودند که ما از باب استصحاب نعتی وارد می شویم. توضیح مطلب محضرت بستان این است که شک میکنیم که آیا مثلا این ورق از محترمات مثل کتاب و دعا و ایناست یا مجله است و روزنامه باطل و باطل. مقتضای استصحاب اینه که این موصوف به این وصف نیست، از کتاب نیست، چون ورق بوده و در یک زمان کتاب نبوده، بنابراین استصحاب نعتی جاری می شود. از شود خدمتون این که اینا نکاتی است که مطرح کردن برای تبیین اون مطلبی که محضر دوستان عرض کرد. در ادامه این مسئله مرحوم سید یه جمله‌ای دارند، ببینیم فرمایشیشون چیه. میگه و اما ایزا شک فی کون مایئن ما ان مطلقا او مضافا لم یکف فی الطهاره بل لابد من العلم بکونه ما ان. مسئله این است که اگر یه مایه دیدیم شک کردیم آیا این مایه همون آب مطلقی است که مطهره یا مضافه که مطهر نیست، آیا ما میتونیم با این مایه تغسیل کنیم، بشوییم، تطهیر کنیم یا نکنیم؟ جناب سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند احراز موضوع لازم است. شما باید ماهیت مطلقیت را بفرمایید، احراز کنید. پس تا زمانی که احراز نکرده اید و امرش مشکوکه بین این که آب مطلق است یا آب مضاف، پس با شیء مشکوک نمی شود تطهیر کرد. این فرمایش مرحوم سید. دلیلش هم اینه که ما در مطهر بودن شک داریم، اون چیزی که سبب طهارت می شود شک داریم. در نتیجه اگر احیانا با این شستیم و بعد شک کردیم که آیا با این بفرمایید پاک شده یا نه، چه جاری میکنیم؟ شما که از بزرگانید، استصحاب نجاست جاری میکنیم. قبلا نجس بود و ما آمدیم با این مول مشکوک بین کونهی مطلقا او مضافا شستیم، شک کردیم که آیا تطهیر حاصل شد یا نه، ما استصحاب نجاست همچنان جاری میکنیم. عرض شود خدمتون میگه دلیلش هم اینه که موضوع حکم به طهارت مقید به آبه و این عنوان وجودی باید همطور که عرض کردم احراز بشود. تا زمانی که این عنوان وجودی احراز نشده، بنابراین استصحاب نجاست جاری میشه. کل بحث ما در رابطه با مقوله استنجا و اینا تمام شد. من واقعا تردید داشتم از بس که گاهی بعضی دوستان کمی تعبیراتی داشتن، ولی اون روز این پاسخ عزیزمون آرام بخش شد برای ما تا اندازه‌ای که آیا این بحث بعدی را به عنوان بحث استبراء شروع بکنم یا بریم سراغ بحث‌های بعدی. خب یه مطلب اینه که حالا استبراء در حد ضرورت حکم شرعیش که تو رساله های عملی هم نوشتن، قطعا ما بحثایی که اینجا میخونیم نه از باب این است که میخوایم تنها با یک مسئله شرعی آشنا بشیم، بلکه هدف اینه که با شیوه استنباط میخوایم آشنا بشیم که اگر یه فرعی را دست ما دادن و یک کتاب حدیثی را هم دست ما دادن، بگن این فرع را شما برید من الآیات و روایات و العقل و الاجماع استنباط کنید. شما یه فر برید استنباط کنید. اینم منابعی است که در اختیار شماست. پاسخی که اون روز این عزیزمون به اون عزیز دادن این بود که ما یه هدف را دنبال داریم میکنیم، به اون هدف استنباطه. حالا بحث استنجا نه بحث استبرا، استبرا نه استنجا. اون چه که مفید به حال ماست در شرایطی که ما حالا بحثمون عنوان بحث خارج داریم دنبال میکنیم، این است که کیفیت استنباط بفهمیم که اگر یه حکمی فقیهی مثل سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده، مأخذ این حکم چیه؟ چطوری سید به این جمع‌بندی رسیده؟ چطوری استنباط کرده؟ به اصطلاح راه ورود به استنباط میخواییم. بنابراین استبرا ممکن حالا تعبیراتش، واژه‌هاش، مسائلش باب طبع بعضی از دوستان نباشه، به خصوص دوستانی که میگن آه مردم خیلی جلو افتادن، ما عقب مونده. هر شبت خدمتون از کاروان تمدن بشری و حالا شما مثلا دارید هنوز بحث استبرا و اینا دارید میخونید. خب اون نگاه خیلی از فقه را باید قیچی کرد، نخوند و چون با تمدن بشری نمیسازه. هر شبت خدمتون می که ولی تو روش استنباط فرقی بین این بحث و اون بحث نیست. یعنی ما حقیقتا میخوایم بفهمیم چطوری یه فقیه برای یه حکم شرعی ورود پیدا میکنه و استنباط میکنه. لذا بزرگان ما هم دوستان توجه کنن، یعنی اینه که الان درس خارج میگن مراجع تقلیدن، اگر ازشون سوال بکنید اینا خودشون میگن ما یه دوره کامل فقه را درس خارجش ندیده ایم. ما با یه سری بحث هایی من آروم صحبت میکنم، مشکل از بلنگو نیست. بله بخواید من تندتر صحبت کنم که مشکل به همش نزن. بله هر شبت محضر شما بیین که میگن یه دوره کامل ما نخونده ایم. عمده اینه که انسان بعد از یه مدتی روش را یاد بگیره، روش استنباط را یاد بگیره. این روش کلیدواژه‌ای که دست آدم میفته اون کلیدواژه کارسازه دیگه. حالا فرقی بین هاذ الباب من الفقه و ذاک الباب من الفقه، البته خب یه تفاوت‌های مثلا در بحث عبادات و معاملات هست، ولی باز نوع استنباط و امثال ذلک متفاوت. حالا این مقدمه بعیده یا قریبه را برای چی می‌خواستم بگم؟ می‌خواستم بگم اجازه بدید بحث استبرا را بخونیم. اون هدفی که شما دنبالش هستید که عبارت از نحوه استنباط، بالاخره بهانه است. ولو استبراء ما اون روش استنباطی را که دنبال میکنیم، چطوری از آیات و روایات بخوایم استفاده کنیم، در اینجا هم هست. پس عذرخواهی میکنم، این مقدمه برای اینکه تلخ نیاد برای علما. فصل فی الاستبراء والاولا فی کیفیاته ان یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع اصبعه الوسطى من الید اليسرى علی مخرج الغائط و یمسح الی اصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبابته فوق الذکر و ابهامه تحته و یمسح بقوة الى رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات. این همین چیزیست که تو رساله های عملی هم دیدید. ایشون میگه این فصل در رابطه با استبراء هست. اولا در کیفیات این استبراء، نحوه استبراء کردن اینه که انسانی که بول میکنه قبل از این که ریزش بول تمام بشود نباید به سراغ استبراء برود، باید صبر کند. حتی تنقطع دریرة البول، دریره یعنی ریزش بول، یعنی بول به اصطلاح پایان بپذیرد. چون شما گیری که دارید اینه که میخواید چیزی در محل و مخرج از بول باقی نمونده باشد، بنابراین بذارید اون بول طبیعی ریزش پیدا کنه و بیاد و شما بعد برید سراغ این که از به اصطلاح محل و مجرا بیرون بیاد. ثم یبدا به مخرج الغائط، میگه حالا بعد که به اصطلاح بول قطع آمد، فرض کنید یه کسی رفته دستشویی، هم بول کرده و هم غائط. حالا سوال این است که اول برود سراغ شستن مخرج بول، یعنی اول به استبرا شروع کند، به تعبیری اول صبر کند بول قطع بشه، ریزش بول استبرا کند و داستان بول و شستن مخرج بول و اینا را تمام کنه، و اگر غائطی انجام داده بعد برود سراغ غائط. ایشون میگن نه، حالا جهت شم عرض میکنیم چرا. ثم یبدا، یعنی بعد از این که بول قطع شد، یبدا به مخرج الغائط فیطهره، شروع کند مخرج غائط را بشوید و اینو تطهیر کند. عرض میکنم چرا اینو جلو بیاندازیم. بعد که این اتفاق افتاد، خیالش از مخرج غائط راحت شد و اون را شست، حالا بیاد سراغ استبرا. ریزش بول تمام شده، حالا میخواد استبرا کند. یزع اصبعه البسطا من الید الیسرا، انگشت میانه از دست چپ، انگشت میانه دست چپ را قرار بدهد علی مخرج الغائط، یعنی منتها الیه، اونجایی که مخرج غائط، از اونجا شروع کند. و یمسح الی اصل ذکر، از همونجا با دست بکشد تا اونجایی که به آلت رجولیت میرسد، سه بار تا اونجا بکشد، یعنی از مبدأ مخرج غائط تا اصل آلت رجولیت. عرض شود که ثم، این سه بار اول، ثم یزع سبابته فوق ذکر، سبابه را عرض شود خدمتون بالاتر از بالای ذکر قرار بدهد. حالا در اینجا اختلافی واقع شده در این که آیا انگشت سبابه بالا باشد یا انگشت سبابه بله پایین باشد. بعضی برخلاف اونچه که اینجا مرحوم سید فرمودند و گفتند سبابه را باید عرض شود خدمتون تحت آلت قرار داد و ابهام را، این انگشت ابهام را بالا قرار داد. اون چه که اینجا آمده به عکس آمده، لذا بعضی به شکل دیگه مطرح میکنن. انگشت سبابه که میدونید کدام هست بله، این انگشت سبابه هست، اینم ابهام. یزع سبابته فوق الذکر به ابهامه تحته، این عرض کردم به عکس گفته شده. اینم و یمسه بقوتن الى رأسه ثلاث مرات، از عرض شود خدمتون این که از خود آلت رجولیت، پس تا آلت رجولیت سه بار چه کرد، یعنی هرچه تا اونجا بوده وارد آلت رجولیت شده، حالا باقی مونده در آلت رجولیت را میخواد سوق بده به بیرون، لذا سه بار این را تا رأس آلت رجولیت مس میکنه، اونم به قوتن که بعضی تعبیری دارن، دیدم تعبیر کرده بودن مثل دوشیدن شیر، یعنی موقعی که شیر را میخوان به دوشن این شکلی عمل کنن. ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، یعنی دقیقا سه تا نه تا، سه بار از مخرج غائط تا خود آلت رجولیت، سه بار از اول آلت رجولیت تا رأس آلت رجولیت، و سه بار هم به اصطلاح فشار دادن به خود رأس آلت رجولیت، این مجموعاً می شود نه بار، این می شود یک استبراء و امثال زاله. حالا عرض شود محضر شما به این که علت این که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این عبارتشون فرمودن ان یصبر حتی تنقطع دریره البول، علتش اینه که فلسفه استبراء همونطور که عرض کردم عبارت از پاک شدن مجرا و محله. خب طبیعی است که ما باید صبر کنیم تا اون چه که به شکل طبیعی میتونه بیرون بیاد از آلت رجولیت بیرون بیاد. عرض شود خدمت شما به این که زیرا اگر ما بدون این که قرب بشود شروع کنیم به استبرا، ممکنه بعد از این که ما استبرا کردیم دوباره بفرمایید ریزش بول، یعنی هنوز ادامه داشته باشه، به خصوص اینایی که سلسله البول دارن یا مبتلای به ناراحتیایی هستن که قطره قطره بولشون میاد، خب اونا مشکلاتشون بیشتره. لازم باشه ما دوباره استبرا کنیم، یعنی اگر بول آمد دوباره لازمه ما استبرا کنیم، برای اینکه جلوی استبرا بعدی گرفته بشه و ما نیازی به استبرا بعدی نداشته باشیم، باید صبر کنیم تا ریزش بول در مرحله اول به پایان برسه و بعد این شکلی. روایتی هم هست که شاید معید همین فتوای سید و نظر مبارک سید هست. در این روایت من خدمتون بخونم، عبارت این است: فرجل یبول. روایت عبدالملک ابن عمر یا عمر از امام صادق علیه السلام: فرجل یبول ثم یستنجی. شخص بول میکنه، بعد استنجا میکنه، ثم یجد و بعد ذلک بللا، بعد بلل و رطوبتی را میبیند. حالا فرمایش آقا را خوب نگاه کنید ببینیم چه است. قال اذا بالا، هنگامی که طرف بول کرد، فخرت ما بین المقعدت والانثیین ثلاث مرات، همون سه مرتبه اولی عرض شود خدمتون این که و غمز ما بینهما ثم استنجا. تعبیری که در اینجا وارد شده، در این تعبیر اول حضرت فرمود خرت استبرا و بعد با لفظ فا آورده بال فخرته. بال فخرته یعنی بول چه شده بفرمایید پایان پیدا کرده، بعد شروع کرده به خرطات و استبرا و امثال ذالک. گفتم سمل ترتیب به انفصالی و الفاعل ترتیب به تسالی سیوتی، یعنی معناش این است که بول که پایان پذیرفت، اقدام بعدی عرض شود خدمتون این هست. وسائل جلد 1 ابواب نواقض وضو باب 13 حدیث 2. مرحوم سید این نکته را عرض شود خدمتون این که مطرح کردن. نکته دیگری که سید مطرح کرده بود این بود که چرا فرمود ثم یبدأ بمخرج القائد. خب آدمی که بول کرده، خب تکلیف بولش رو تمام بکنه. خب سید فرض را اونجایی گرفته که طرف رفته دستشویی و هم بول و هم قائد هر دو انجام داده. گفتن اگر قبل از شستن مخرج این فرد بخواهد مخرج بول را بشوید، اون هم با استبرا، که مبدأ استبرا ملاحظه فرمودید از مخرج قائط. خب میگن اگر اونجا نجاست قائطیه باشه، خب این دستش نجس میشه، دوباره باید سراغ شستن دست بشه، برای اینکه دیگه یقین پیدا کنه که موقعی که استبرا میکند نجاستی دست او را آلوده نمیکند، محل استبرا پاک شده، دستش متلوث به نجاستی نمیشود. در نتیجه اول مخرج قائط را میشوید و بعد میاد سراغ مخرج بفرمیدا بول، و این هم اشکالی در این جهت ندارد. و در بعضی از تعبیرات هم دیگه رسما تصریح شده به همین نکته. شما اجازه بفرمایید اینطوری است عرض شود خدمتون. سوال میکنن در موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل اذا اراد ان يستنجي بالماء يبدا بالمقعد او بالاحليل. میگه اگر کسی با آب میخواد استنجا بکنه، از مخرج شروع کند، مخرج قائد شروع کند اول، یا احليل یعنی آلت بفرمایید رجولیت. امام علیه السلام فرموده باشند در این موثقه فقال بالمقعد ثم بالاحلیل، یعنی اول مخرج قائط را بشوید و بعد بیاد آلت یعنی مجرای بول را بشوید. وسائل جلد یک ابواب احکام خلوت باب 14 حدیث 1. خب نکته بعدی که در اینجا مطرح است ترتیب استبراء است که از کلام سید مطرح کردیم. حالا ببینیم ادله‌ای که بر این مطلب قائم شده چه است. سید 9 بار مسئله را مطرح کردن، البته بعضی ها روایات اختلاف درش فراوانه، ولی حالا رو همین 9 باری که سید هم اشاره کردن عرض شود خدمتون که انگشت میانه از دست چپ را بر مخرج قائد قرار بده و 3 بار هم تا آلت ذکوریت بکشه. مستندی که برای این حکم بیان کردن استنادشون به یه روایت نبوی است که در اون روایت نبوی اینطور آمده، عرض شود که من بال کسی که بول میکند فلیزد باید بگذارد اصبعه الوسطا فی اصل العجان، عجان همون مخرجه، ثم لیسلها ثلاثاً، سله یعنی آهسته کشیدن، یعنی 3 بار دستشو بکشد. عرض شود خدمتون این مدرک برای اون 3 بار اول، مستدرک جلد 1 ابواب احکام خلوت باب 10 حدیث 2. حالا چون روایت ولو نبوی است اما از باب تسامح در ادله بفرمایید سنن، حالا استبراک اصلش واجب نیست، منتها اگر روایت نبوی هم داشتیم از باب انقیاد و اینکه بگیم چون ممکن است پیغمبر، همین که احتمال بدیم پیغمبر گفته، فرق بین انقیاد و اطاعت و معصیت و تجریک و علمای اعلام تو ذهن مبارکشون هست، یه بارم قبلا سوال کردن. بفرمایید شما که خیلی سر تکون دادید. حضرت عالی تفاوت زمین و آسمان، اطاعت بفرمایید، یعنی آدم موقعی که یقین پیدا میکنه هازا امر مولاست یا نهی مولاست، زود جمعش گردی. نه میخوام بگم یعنی مثال روشنی که معمولا سابقا برای ما میزدن این بود که مثلا آدم اینجا نشسته عبد است و مولا، تصور میکنند عبد که مولا الان دلش میخواد آب براش ببریم، مثلا اینطوری امری از ناحیه مولا نیامده که آب میخواد، آب برمیداره میگه کی گفته تو آب بیاری، میگه منم چی تو ذهنم خطور کرد که الان این وقت یه مثلا شربتی یا آبی چیزی برای شما بیاری، میگه به به بچه آدم خوبی، اصلا ما نگفته آقا گوش به فرمانه، اینا همون انقیادیست که فرمودید. بسیار خوب، ممنون. علاوه بر این روایت نبوی فقها هم حالا مستندشون این روایت بوده یا مستند دیگری داشتن، در مقنعه به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم، در معتبر علامه، در روض الجنان، در کشف اللسان، این 3 مرتبه را آمدن مطرح کردن. عرض شود خدمت شما بین که حالا چرا انگشت چپ، انگشت راست چرا نه؟ میگم به دلیل اینکه دست راست برای امور عالیه است و دست چپ برای امور دانیه است. من غذا آدم میخواد بخوره با دست راست، عرض شود بعضی البته چپ دست هستن ولی اونا دیگه حالا طور دیگه است، غذا میخواد بخوره با دست راست، طهارت میخواد وضو بگیره بفرمایید اول با دست راست، بالاخره امور عالیه، دست میخواد به کسی بده با دست راست، مگر اینکه کسی معذور باشه، حالا اون شرایط معذور بودن یه بحث دیگری است. حکمتی داره. چی میخواد چی بفرمایید؟ بله، حالا اون دلیلش شاید به خاطر چابک بودن و وسط بودن و بلند بودنشه، اون جهت خاصی نداره. قدرتش بیشتره، آقا تجربه کردن. اسمه اول بستا، بستا داره. نه حالا بستا بودن شما خیال فلسفه سوال میکنید. آه حالا روشت از شبت خدمت شما بین که اتفاقا یه روایتی از سنن ابن داوود هم در این جهت نقل شده، جلد 1 صفحه 9 از عایشه نقل شده که قالت کانت ید رسول الله الیمنا لطهوره و طعامه، دست راست پیغمبر برای طهارت و طعام او بود. طهور مقصود همون وضوء ایناست. و کانت ید الیسرا لخلائه، که استحبابی هم که اگر ما بگیم از باب همون تسامح در ادله سنن هست. و یمسحو الى اصل ذکره 3 مرات، این 3 مرتبه دوم بعد از 3 مرتبه اول که از شروع ذکر و آلت رجولیت تا رأس آلت رجولیت. اینم باز همون دلیلش روایت عبدالملک بود که قبلا عرض کردیم و به این نکته هم اشاره کرده بودن. و غیر از اون هم بعضی از روایات دیگه داریم، از اون جمله حسنه محمد ابن مسلم که تعبیرش این است که قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل بال ولم یکن معه مال ما قال یأسر اصل الذکر یا اصل الذکر الى طرفه 3 اثرات و ینترا طرفه فین خرج بعد ذلك. هم 3 مرتبه دوم را اشاره کرده و هم 3 مرتبه ببرمیدا سوم که مجموعا 9 مرتبه میشه. حالا انشاءالله تتمش بعد ما یه عذرخواهی بکنیم از محضر علما، شما خیلی به ما لطف دارید، ما هم کمتر هر شبت. خب ما این سفری که پیش آمد که ناب و زیارتون بودیم از باب این که ایام فاطمیه بود و ما هم اونجا سخنرانی داشتیم و مؤمنین اونجا هم بالاخره انشاءالله امیدواریم که بهره برده باشن. برادران افغانی ما اونجا بودند، کسانی بودند که ما اینجا ایران هم دیده بودیم، شون دیدیم اونجا هم هست. عرض شود خدمت شما بین که بعضیشون هم اهل علم بودند، اهل علم هم در بین اینا بعضیشون من دیدم، گفت درس شما هم چند روزی آمده ایم. شبت خدمت شما بین که حالا شرایط خانوادگیشون اینا ایجاب کرده بود که اونجا باشه. الان کلان ما فردا این جلسه خبرگانه دیگه، حالا مربوط به نظام و رهبری و ایناست، ما هم نماینده خبرگانیم. اگر اجازه بفرمایید سه‌شنبه که حالا 4 شنبه که تفسیر، سه‌شنبه هم ما فردا خدمت فردا و پس فردا نباشیم خدمت علما، ان شاء الله شنبه محضر مبارکتون باشه. صلی الله علی سیدنا محمد.